به ثروت های کشور بیت المال ببرن و این گونه حالا ما در بحث انتخابات بنشینیم بگیم که حتما باید این کار انجام بشه. بله، ما در دولتمون ان شاء الله با جدیت این امر رو پیگیری خواهیم کرد و انجام خواهیم داد.
جناب رئیسی، ارز 4200 تومانی رو اختصاص داد دولت برای اینکه کالاهای اساسی با همون نرخ و نسبت قیمتی به دست مصرف کننده برسه، به نوعی از اقشار کم درآمد حمایت بشه. اما خب در عمل دیدیم که اون 16 قلم کالای اساسی که مردم مصرف میکنن دو برابر شد، یعنی از شاخص تورم کل هم افزایش بیشتری قیمتاش پیدا کرد. شما برای کمک به معیشت قشر کم درآمد برای مایحتاج اساسیشون چه برنامه‌ای دارید؟
اولا اختصاص ارز 4200 به این طور به این شکل درست بود یا نه خودش سواله. این که آیا این رفت تو سفره مردم یا نه، من معتقدم سفره مردم نرفت. بخش عمده این میزانی که به عنوان ارز ترجیحی ارز 4200 دولت قرار داد، بخش قابل توجهش حتما تو سفره مردم نرفت. کجا رفت؟ این رفت تو جیب دلالا. چرا؟ چون ارز ترجیحی وقتی قرار داده شد باید در کنار این ارز ترجیحی یک سازوکار نظارتی جدی تعریف می شد که فردی که قرار است با ارز 4200 نهاده های دامی رو وارد کشور بکنه و این بشه به عنوان خوراک دام یا به عنوان خوراک طیور و بعد بیاد این دام و این مرغ و این طیور در اختیار مردم با قیمت مناسب قرار بگیره، این اتفاق باید می افتاد. یعنی در واقع یارانه رو دولت عملا پرداخت کرد، این 4200 رو آمد از اون مبلغ اصلیش که حالا 10000 تومان باشه 15000 تومان باشه، حالا هر چی که بگیم ارز نیمایی با تفاوتی که داره، اختصاص داد که چه اتفاقی بیفته؟ اختصاص داد که سفره مردم اتفاق بیفته. یعنی اینجا عدم اشراف دولت بر عدم اشراف کامل دولت بر پول و کالا باعث شد اون چه باید واقع بشود واقع نشد و اون چه نباید واقع بشه واقع شد. یعنی اتفاقی که افتاد این که صدای مردم در اومد، هرچی هم فریاد می‌زدیم به مقدار می‌گفتیم چرا شما اینطور میدیم، گفت نهادهای دامی مگه به مقدار یا به دامدار میگفتیم به برای گوشت یا برای مرغ، میگفتم مگه نمیدونی که خوراک دام و طیور خوراک قیمتش قیمت بالایی است، باید به ما اختصاص بدن، تا اختصاص ندن باید ما چگونه اینو ما برای اون صرف نمیکنه. خب صرف نمیکنه چه بکنیم؟ این مشکلی بود که ایجاد شد. اون چی که باید اتفاق میافتاد در این قضیه اینه که اگر میخواست یک امکانی داده بشه یا باید با یک نظارت بسیار دقیق این ارز 4200 اتفاق می افتاد که درش انحرافی اتفاق نمی افتاد که انحراف اتفاق افتاد،
یا باید این کار توزیع رو به گونه‌ای
یعنی کاملا توزیع و اختصاص به افراد باید با یک نظارت دقیق می شد از باب اشراف وظیفه اشراف دولت بر پول و کالا. این نشد، این نشد. و حالا چگونه اگر بخوایم بگیم عمل میشه؟ بالاخره ما باید کاری بکنیم که این ارز 4200 یا یک کمکی که باید دولت بکنه حمایت بکنه از سفره مردم. ما که نمیخوایم حمایت نشه، حمایت باید بشه. راهش چیه؟ یک راهش اینه که ما این مبلغ رو به جایی که بدیم به وارد کننده، این رو به نحوی بدیم در اختیار مصرف کننده، یعنی به نحوی اختصاص پیدا کنه مصرف کننده. از اون طرف حالا وارد کننده هر نوع وارد کرد، بالاخره با همون ارزی که وارد میکنه به نحوی تو سفره مردم باشه. مگه قرار نشد که این مبلغ رو تخفیف بده دولت از اون ارز نیمایی ارز واقعی، حالا قیمت هر چی باشه 20000 تومان باشه 18000 تومان باشه، بیا تو سفره مردم که 4200 ما دادیم دیگه. 4200 دادیم برای چی دادیم؟ برای که یه کسی دلالی بخواد بکنه؟ نه، برای که بیاد سفره مردم. این اتفاق نیفتاد. چون اتفاق نیفتاد، به نظر ما یا باید اون نظارت کاملا سازمان یافته باشه، یعنی اشراف کامل دولت به پول و کالا، یا اگر به هر دلیل اتفاق نیفتاد این در اختیار خود مردم قرار داده بشه، یعنی این میزان با به تفاوت قرار داده بشه که مردم تو سفرهشون احساس کنن این اتفاق افتاده.
به صورت نقدی؟
بله،
به صورت نقدی، یعنی ما به تفاوت
به صورت های مختلف میشه قرار داد. به صورت های مختلف میشه قرار داد، نقدی یا به شکل کمک های دیگه میشه قرار داد. ببینید، ما باید یه کار میکردیم که این کار جاش خالیه. اون کار چیه؟ مدیریت بر زنجیره تأمین و تولید کالا به ویژه کالاهای اساسی، یعنی سفره مردم، از تولید و تأمین تا مصرف. این زنجیره الان وجود ندارد، یعنی زنجیره نظارت دولت بر تأمین و تولید تا مصرف وجود نداره، رضا هدار اتفاق وسطش میفته، دلالا میان دست میبرن توش، مسائل مختلف. یه وقت میبینید کالا تو گمرکات گیر کرد، عجب کالای مورد نیاز مردم چرا تو گمرک مونده؟ سوال مردمه، باید جواب بده چرا تو گمرک مونده یا تو انبارها اینجا مونده یا به یک شکل دیگه ای. ببینید ما یکی از کارهایی که به شدت نیازمندیم در کشور حتما باید انجام بشه مسئله نظارت، یعنی نظارت به معنای این که از زنجیره تولید و تأمین تا مصرف دقیقا باید تحت نظارت و کنترل دولت باشه. ببینید آقای قالیباف، من معتقد نیستم دولت باید تو هر چی دخالت کنه، اونم تو بازار، اما دخالت یه امره. ما برای دولت سه جایگاه قائلیم: یک، هدایت، دو، حمایت، سه، نظارت. این کارا رو باید دولت انجام بده. هر جا که نقش دولت نقش خودش رو انجام نده ما شاهد مشکلاتی خواهیم بود. حالا ببینید ما چه بکنیم در رابطه با 4200؟ ما باید قدرت خرید مردم رو بالا ببریم. از چه راهی؟ یک، درآمد خانواده باید افزایش پیدا کنه. دو، هزینه خانواده باید کاهش پیدا کنه.
یعنی کنترل تورم؟
بله. حالا درآمد خانواده چگونه کاهش پیدا میکنه؟ وقتی توی خانواده 4 تا 5 تا 3 تا بچه هست، میگه همشون هم آماده کار هستن، اشتغال ایجاد کنید برای این بچه های ما، یک نفرشون و دو نفرشون رو سر کار بزنید. خواسته به حقی مردم دارن. ایجاد اشتغال حتما به افزایش درآمد مردم کمک میکنه.
سوال بعدی مونه.
بله. حالا اگر سوال بعدیتون هستش
شما سلام میدید. بله.
و بحث کاهش هزینه ها هم در جای خودش مطرحه، که کاهش هزینه خانواده هم بالاخره دولت باید اقداماتی بکنه که خانواده ها هزینه شون کاهش پیدا کنه. ببینید الان ما دغدغه‌ای که داریم دغدغه مردمه، معیشت مردمه، سفره مردمه، کالاهای اساسی برای مردمه. 4200 هم قرار بود بشه کالای اساسی برای مردم که متاسفانه در خیلی از موارد نشد و این موجب دغدغه مردم.
خب بیکاری به هر حال شما هم اشاره کردید مقدمه خوبی شد برای این سوال، به خصوص در مورد فارغ التحصیلان یه مسئله جدیه جناب رئیسی. ما الان حدود 40% فارغ التحصیلان ما بیکار هستن، یعنی سهمشون از جمعیت بیکار 40%. برنامه ای آیا دولت شما برای اشتغال جوانان فارغ التحصیل دارد؟
ببینید از کارهای اولیه‌ای که دولت باید انجام بده مسئله ایجاد اشتغال ها. چطور؟ اولین راهی که برای ایجاد اشتغال هست افزایش تولیده. تولید باید افزایش پیدا کنه، این جوانه بیکار رو مشغول به کار میکنه. رشد اقتصادی 5% میتونه جوانای عزیز رو براشون ایجاد اشتغال بکنه. ببینید ما میتوانیم با افزایش تولید صادرات غیر نفتیمون رو به 2 برابر افزایش بدیم. با افزایش تولید کاملا امکان پذیره. البته خود صادرات هم یه بحثی داره خودش که چه کنیم صادرات افزایش پیدا کنه، مقررات صادرات، مقررات دست و پاگیری که برای صادرات هست خودش بحث دیگه است، ولی این کارا میشه صورت بگیره. بعد ما باید در واقع سازوکارها و بازار نیروی کار بکنیم با ایجاد بانک های اطلاعاتی، که این بانک های اطلاعاتی میتونه دقیق به ما بگه که کار کجاست، بیکار کجاست، کجا اشتغال ایجاد میشه، کجا زمینه کار هست، که بعضی گاهی دنبال یک فردی که بتونه تو مجموعه شون کار بکنه، مجموعه تولیدی داره یه تخصصی، باید مدت ها معطل بمونن. اینو باید ما سامانشون رو بتونیم در حوزه کار و کارگری فعال بکنیم که یکی از کارهای دولت همین است. ببینید ما آقای قالیباف چند درصد ظرفیت تولیدی کشورمون معطله؟ من به شما با جرأت بگم 40% ظرفیت تولیدی کشور معطله. ای که من میگم عیناً راه افتادم رفتم تو استانها، من اولین نشستی که تو هر استان دارم با کارآفرینان و تولید کنندگانه. بعضی فکر میکنن من اولی که رفتم استان اول سر به دادگستری میزنم. من اولین نشستم تو استانها با کارآفرینانه، با کارگرانه، با سرمایه گذارانه. مشکل دارن، گرفتارند. ما اگر بتونیم فضای خالی که امروز هست، یعنی کارخونجات بسیاری است که بانک‌ها رفتن تملک کردن، درش رو بستند که این سرمایه محفوظ بونه برای بانک، اما کو کارگر، کو تجهیزات کارخونه، کو تولید، کو خط تولید، اینها مصیبت های ماست. و سوال جدی از دولت اینه که چرا در این مسائل حساسیت لازم رو نشون نمیده خودش، چرا اقدام نمیکنه؟ اینجا یک حوزه اقدام و عمله. گاهی وقتا من خودم تو استان میرم میبینم نه، یه کار پیچیده یه دست نایافتنی هم نیست. گاهی با یک جلسه با مدیران، با استاندار، با مدیران مربوطه میشینیم یه تصمیم میگیریم، آقایون زحمت میکشن اجرایی میکنن، یه کارخونه راه میفته. این که ما اعلام کردیم 2000 کارخونه در واقع تعطیل یا اونایی که با مشکل مواجه شدن ازشون رفع مشکل شده، احیا شدن در قوه قضاییه، همکاران ما در سراسر کشور این کارو کردن. بله. که این کار حالا تازه حداقلی بود، بسیار میشه در این رابطه فعال شد. من میخوام بگم 40% ظرفیت تولیدی کشور الان معطل، از اون طرفم جوون عزیز تحصیل کرده ما میکاره. بالاتر از این خدمت شما بگم، شما خوب میدونید اقتصادی هستید، 70% ظرفیت اقتصادی کشور ما زمینه برای اشتغال جدی برای جوان ها داره. ما اقتصاد دریا داریم، اقتصاد فضای مجازی داریم، اقتصاد در حوزه های مختلف داریم، اینا میتونه فعال بشه و بسیار میتونه اشتغال ایجاد کنه. پس برای تحصیل کرده های عزیز بسیار میتوان در این رابطه کار کرد. من فکر میکنم در ظرف مدت کوتاهی ما بتونیم این میزانی که الان ازش عددش شو نفرمودید، ولی عددی که میگن 40%، 43% میگن که جوانان تحصیل کرده بیکارن، تا 43% ما شنیدیم. اینو حتما میشه انشالله در ظرف مدت کوتاهی تقلیلش داد به 15% که انشالله کاملا اجرایی بشه.
یعنی شما میتونید بگید چه تعداد شغل ایجاد میکنید برای جوانان فارغ التحصیل در مدت 4 سال؟
ببینید ما در مدت 4 سال که من با نگاهی که دارم که یک نگاه متفاوت با بعضی هاست، من نگاهم یه نگاه کاملا اجرایی است که میشه حتما این خواسته جوانهای عزیز رو در کشور با همین امکاناتی که در کشور هست اجرا کرد. من فکر میکنم ما عدد 40% رو حتما میتونیم انشاءالله به 10% کاهش بدیم.
خب ما الان 23:13 است، فکر میکنم که 17 از برنامه هنوز مونده. سوال بعدی در مورد بورس هست. بازار سرمایه ما در سال 99 فراز و نشیب زیاد داشت و هرچه به آخر سال رسیدیم زیان سهامداران خرد بیشتر شد و تا همین امروز هم به همین شکل هست و شاخص نصف شد. به عبارتی برنامه شما برای ساماندهی به بورس چیست؟
اشکالی که در بورس ایجاد شد این که آگاهی دادن به مردم با یک مدیریت جدی انجام نشد، به نحوی تبلیغ شد برای هجوم آوردن به بورس و بعد که مردم اومدن به طرف بورس با دعوت دولت و با تأکید دولت، بعد اون کاری که باید انجام باید میشد نشد. مثلا بورس سازوکار نظارتی داره، چرا سازوکار نظارتی بورس درست عمل نکرد؟ ما در بورس صندوق توسعه داریم، صندوق تثبیت داریم. این صندوق توسعه و تثبیت کارشون اینه که از این نوسانات، از این ضرر کردنها و خسارت دیدنها جلوگیری کنه، چرا نکرد؟ سوال سوم اینه که حقوقی های بورس چه کردند؟ ما عده بسیاری داریم که اینها کسانی هستن که مبالغشون زیر 10 میلیون، زیر 20 میلیون، مبالغ پایینی دارن، ولی حقوقی هایی داریم که اینها حضورشون مثل بچه پولداری است که میاد تو بازار، بازار رو تکون میده. خب این حقوقی ها باید کنترل میشدند، هم اومدنشون، هم برداشتشون، هم رفتنشون، همه باید تحت کنترل و نظارت قرار میگرفت. یعنی بورس بازارش بازار راه نیست، بازار کنترل شده است، مردم هم با اعتماد به دولت که دولت داره کنترل میکنه. مسئله دیگه که اتفاق افتاد این که مگر کسب بودجه دولت باید تأمین بشه از بورس؟ من نمیگم که بورس برای تأمین تولید نیست، حتما بورس برای یکی از منابع مهم تأمین برای تولید در کشور بورسه، یکی از منابع مهم برای تأمین تولید در کشور بانک ها هستن، بله بورس هم یکی از منابع مهمه برای تولیده، اما این پول اگر میرفت به طرف تولید این نوسانات ما نداشتیم، این دغدغه ها رو نداشتیم، اینا همه هست. حالا چیکار میشه کرد؟ من به نظرم همه این سازوکاری که گفتیم باید فعال بشه. اولا بورس مال در واقع جبران کسر بودجه دولت نیست. بورس رو نباید اجازه داد که حقوقی ها بتونن بورس رو اینگونه دوچار نوسانات بکنن که بورسی ها دوچار ضرر بشن. حالا به هر شکل ممکن الان راه حل چیه؟ ما الان به نظر میسه باید ما به شکلی صندوق بیمه ای یا صندوق جبران خسارتی برای این عزیزانی که بسیارن در بورس، یعنی وجه غالب بورسی ها اینان، یعنی مبالغ کم و مبالغ اندک، حتما باید دولت تصمیم بگیره برای جبران خسارت مردم عزیزی که امید بستن به بورس، و ما این کارو میکنیم، یعنی فعال کردن صندوقی که به نحوی جبران بکنه این مبالغ و سهامی که سهام بالایی نیست، این سهام اندکی است در بورس، اینا رو بتونه جبران بکنه، به مردم اعتماد بده، مردم اطمینان بکنن تو این قضیه.
منابع این صندوق رو هم اگر ممکنه
منابع بفهم. صندوق کاملا قابل تامین هستش. ببینید اولا ما صندوق داریم، هم صندوق توسعه داریم در بورس که مستحضرید، صندوق تثبیت داریم. اخیرا ما در جلسات شورای عالی اقتصادی این بحث مطرح شد، صندوق تثبیت رو مبالغ خواستن، ما این مبالغ رو از جایی که پیشنهاد کردن دولت، حالا بحث شد اونجا مورد تثبیت قرار گرفت که پیگیری بشه این صندوق در واقع تثبیت. این مبلغ هم قابل تأمین هست به نحوی که دولت بتونه در واقع جبران کنه خسارت رو. این حالتی که امروز تو مردم ایجاد شده، در هر کوی و برزنی که آدم میره تو هر اداره و سازمانی ببینه مردم عزیز ما که این اومدن سهام، حالا چه سهامداره عدالت چه غیر عدالت، سهامداری که اومدن پولشون رو گذاشتن توی بورس برای اینکه بتونن به یک وضعیت بهتری برسن، این گونه دچار در واقع نگرانی جدی شدن. این کاملا میشه، آیون بارها از صندوق توسعه ملی برای جاهای مختلف استفاده کردن، به نظر من که از جایی که میتونه تضمین کننده این قضیه باشه میشه همین خود، یعنی اجازه گرفتن برای که تضمین دیگه، ما که نمیخوایم الان پولی پرداخت، میخوایم در واقع صندوقی باشه که خسارت رو بتونه تضمین بکنه، تضمین خسارت. این تضمین خسارت هم با صندوق توسعه امکان پذیره، هم با صندوق تثبیت، هم با صندوقی که به عنوان در واقع حالا بیمه یا جبران خسارت بتونه در دولت فعال بشه این کار انجام.
فساد یکی از اون گلوگاهایی است که به تولید و اشتغال و اقتصاد و روان مردم آسیب میزنه، و هر وقت مسئولان پای کار مبارزه با فساد اقتصادی بودن مردم هم حمایت کردند بدون هیچ خط قرمزی. برنامه شما برای مبارزه با فساد اقتصادی چیه؟
مطلعید که ما در دستگاه قضایی مبارزه با فساد رو آغاز کردیم، در مبارزه با فساد هم خط قرمز نشناختیم، به همه هم اعلام کردیم. حتی یک روزی مسئولین ارشد که عالی کشور از من پرسیدن که تو راهبرد چی میخوای بکنی در مورد فساد، این حرکتی که شروع ده با کجا میخواد بیانجامه؟ من عرض کردم که من یه راهبرد دارم، هر پرونده‌ای که روی میز باشد نسبت به هر کسی، نسبت به هر مقامی، وابسته به هر قدرت و هر ثروتی، بدون هیچ گونه چشم پوشی بگیم رسیدگی بشه، این برنامه منه. بعد چی؟ وقتی رسیدگی شد، رسیدگی به اطلاع مردم برسه به صورت شفاف، مردم بگیم رسیدگی کردیم، این کیفر، این مجازات،
حتی خیشاوندان
هر کی بخواد باشه وابسته باشه، مردم دیدن ما چه کردیم. چون بعضی وقتا یه کسی ادعا میکنه، یه وقتی هست یه کسی عمل کرده، مردم دیدن اون چه که ما در این مدت دو سال در قوه قضاییه عمل کردیم، ما هیچ وابستگی، پیوستگی، حزب، جناح، گروه نشناختیم، و معلوم شد در کشور میشه اجرای عدالت کرد. این که من میگم در حوزه های اقتصادی میشه اجرای عدالت کرد، چون ما انجام دادیم و معتقدیم میشود. آقای قالیباف مشکل کشور رودرواسی، جناحوازی، حزب‌بازی، رودرواسی جدیت ما میخوایم در کشورداری. جدیت اگر باشه بسیاری از امور جای خودش خواهد رفت. اصلا نوبت به دستگاه قضایی در مرحله آخره، آخر و دوا الکی، آخرین راهکار قوه قضایی است. اگر نظام مالیاتی درست بشه، اگر نظام صادرات و واردات، نظام پولی و بانکی اصلاح بشه، یکی از مشکلات ماست، ما نوبت به دستگاه قضایی آخر میرسه. نه اینکه مثلا چهار نفر که تو کشور صادرات کردن ارزشون رو بر نگردوندن، ما بیایم در کشور بخوایم از همه ظرفیت دستگاه قضایی استفاده کنیم برای اینکه بخوایم چه کار بشه. این راهکار داره، سازوکار داره. ببینید من نکته‌ای که میخوام بگم این است که نسبت به رسیدگی به پرونده جای خودشه. اما سوال اینه که آیا صرف رسیدگی با به پرونده ها و برخورد با مفسدین اقتصادی مسئله فساد رو حل میکنه؟
ریشه ای حل میکنه؟
جواب نه. چی حل میکنه؟ باید سازوکاراش در دولت اصلاح بشه. یکی از انگیزه های بنده آمدن تو این میدان و تو عرصه دقیقا همینه که ما هر روز شاهد تولید پرونده هستیم. بله ما میرسیم، خوبم میرسیم، کیفرم میکنیم، اما قضیه تمام نیست. ما سازوکارهایی داریم و بسترهایی داریم که در این بسترها فساد داره تولید میشه. ما باید بریم اون بسترها رو حلش کنیم. اگر این بسترها حل نشه، رانت و فساد چیزی است که مردم به شدت ازش ناراحتن. ما حتما به رانت و فساد در کشور انشاءالله خاتمه خواهیم داد، حتما خاتمه میدیم، اول اعلام خواهیم کرد. نه اینکه من بگم دستوری کار انجام میشه، باید تمام دولت حس بگیره، حس مبارزه با فساد بگیره، از صدر تا ذیل. رئیس دولت تنها کافی نیست ضد فساد باشه، باید هر بخشدار، هر فرموندار، هر شرکت دولتی بدونه که مجموعش فساد نمیپذیره. اینم جدیت میخواد در کشور. بله برنامه هست، همه اینا هست، اون جدیته. بدونن امروز در وضعیت کشور یک اراده جدی وجود داره که این به هیچ عنوان در این قضیه کوتاه نخواهد آمد. یک، سامانه های به هم پیوسته ای که بتواند نظارت بر پول و کالا کند در کشور باید فعال بشه، یعنی شفاف سازی یکی از راه های مورد فساده. یعنی بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرکات، وزارت اقتصاد، دارایی و مالیات و این بخش ها همه باید با هم پیوسته بشن، کاملا اشراف دقیق بشه، کسی نتونه از یک طرف فرار مالیاتی داشته باشه، از یک طرف واردات بیرویه داشته باشه که پدر کشور در آورده واردات بیرویه، چه به شکل قاچاق چه به شکل دیگه. خب اینا رو میتونیم حلش کنیم، یعنی این نظارت های دقیق میتونه حل کنه. پس شفافیت بسیار مهمه. ما معتقدیم همه قراردادهای دولتی باید بیاد پشت ویترین. چی محرمانه است؟ مسائل امنیتی تو همه دنیا، تو همه کشورها یه بخش قراردادهای دارن امنیتی، اینا همه میفهمن. اما اینکه محرمانگی قرارداد هیچکی نباید بفهمه، نباید پشت ویترین بیاد، چرا؟ ما قبول نداریم. ما با قوت قراردادها رو پشت ویترین میاریم. من تو قوه قضاییه حساب خاصی بود، یادتونه، همش تو مطبوعات و رسانه‌ها و مجلس اینا میگفتن این حساب خاص چه خبره. من گفتم من مشغول بشم ظرف چند ماه حساب خاص رو، هم درآمدش رو هم هزینه‌ش رو میذارم پشت ویترین، گذاشتم، تمام شد قضیه. تو آستان قدس رضوی بودم، مردم میگفتن یه نظم میکنیم، وقف میکنیم، آستان قدس خیلی پول داره. ما هم بعضی هم میگفتن که آستان قدس مثلا یه دولتی پول داره. به دوستان اقتصادی میگفتم دوستان شروع کنید، این 30-40 شرکت آستان قدس باید بذارید پشت ویترین. گفتن حاج آقا مگه میشه؟ گفتم باید بشه. حاج آقا میشه؟ نه، باید بشه. من روزایی که میخواستم بیام، یکی از چیزایی که اعلام کردم این که تمام شرکت های اقتصادی آستان قدس رفت پشت ویترین. مردم میدونن چقدر درآمد داره، چقدر هزینه داره، سرمایه افزوده داره نداره، تمام مسئله شما. ما باید بخش های اقتصادی رو پشت ویترین قرار بدیم. شفافیت یعنی نه در سخن، بلکه شفافیت که همه شعارشو دارن، شعار همه. بعد هر کی بپرسی شفافیت میگه خیلی خوبه، مبارزه با فساد بده یا خوبه، همه میگن مبارزه با فساد خیلی خوبه. آقا این بس میدان عمل و اجرا هستش. این او جدیتی که میخواد در این قضیه بسیار مهمه. ما باید یک در واقع سامانه هایی برای رهگیری و برای پیشگیری از مفاسد درست کنیم که هر وقت که خواست فسادی اتفاق بیفته یه آلارمی بده، یه جیغی بکشه، آقا اینجا داره اتفاقی میفته، تو گمرک داره اتفاق میفته، تو بنادر کشتینه داره اتفاق میفته، تو بانک داره اتفاق میفته. نه اینکه اتفاق بیفته میلیاردها بره بعد تازه میارم پروندهشو برای من رسیدگی کنم. بله ما رسیدگی میکنیم، اما شفافیت. پس مبارزه با فساد اصلاح سازوکارهایی و بسترهایی که درش ران تولید میشه یا فساد.
ما تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم.
عجب، خیلی حرف داشتیم.
سوال بعدی در مورد مسکن هست. ما قرارمون این بود طبق برنامه ششم سالانه 1,000,000 مسکن ساخته بشه که نصفش هم ساخته نشد و متوسط این سالها 400,000 واحد صدور پروانه بوده و این باعث شده که قیمت ملک 82% در سال 99 افزایش پیدا بکنه و تقریبا دیگه الان واقعا سخت شده، به خصوص برای اقشار کم درآمد. برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟
کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه. بخش جدی بگم تا 50% هزینه مردم هزینه مسکنه. باید حلش کنیم. راهش چیه؟ بنده معتقدم در هر سال امکان ساختن 1,000,000 مسکن وجود داره. یعنی در سال اگر بخوام دقیقشو بگم، در 4 سال کف 4,000,000 مسکن ساخته خواهد شد. و گفتیم از روز اولی که در دولت انشاءالله شروع به کار بکنیم اعلام میکنیم ساخت مسکن رو. به شوخی یا به جدی به جوانها گفتیم شما ازدواج رو از الان شروع کنید، ما هم انشاءالله شروع مسکن رو. مسکن سازی صنعت پیشرانه، لوکوموتیره که تمام واگونا رو دنبال خودش میکشه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم بسیاری از کارگاه ها و کارخونه ها رو فعال میکنه. در قانون اومده سالی 200,000 مسکن رو باید در فضای روستا دولت بهسازی کنه. اتفاق افتاده؟ من سخنم در اینه که چرا اون بایدهایی که قانون گفته اتفاق نیفتاده؟ باید در واقع بافت فرسوده اصلاح بشه، درش خیلی مسکن ساخته میشه. حالا چطوری میخوایم بسازیم مسکن رو؟ در چند کلمه جواب بدم.
بله.
اون چند کلمه ای که ببینید، بخش هزینه مسکن عمدش مال زمین آقای قالیباف. اگه کسی بپرسه مسکن میگه زمین چه کجا؟ من معتقدم در محدوده شهرها زمین بسیاره که دست ادارات و سازمان هاست و اینا اونجا در واقع فریز شده، میشه اینا رو آزاد کرد و در رابطه با مسکن سازی در اختیار قرار داد. بخش دهک های پایین که اصلا امکان نداره، میشه براشون مساعدتای جدی برای زمین کرد. بخش های دیگر هم با پرداخت تسهیلات بانکی میشه مسکن سازیشون رو فعال کرد. بنده امکان ساخت 1,000,000 مسکن رو، این که میگم امکانه، جدیتر بگم اگر ما 1,000,000 مسکن در هر سال نسازیم عقبیم و این عقب موندگی رو باید الان تازه جبران کنیم. خیلی هم عقب موندیم، چون در این سالها 270 تا 300,000 مسکن در سال ایجاد شده، 700,000 مسکن ما در هر سال عقب هستیم. ما باید حتما هم عقب موندگی جبران کنیم، هم برنامه ریختیم کف هر سال انشاءالله 1,000,000 مسکن احداث بشه.
آخرین سوال، البته با توجه به زمان رو دارم عرض میکنم، در مورد معیشت اقشار کم درآمد هست که واقعا برای کالاهای اساسیشون باید یک فکری بشه. حالا اون بحث ابتدای برنامه که 4200 بود به این مشکل برخورده و به دست مردم نمیرسه، طرحی دارید برای اینکه معیشت این افراد رو تأمین بکنه؟
ولی ما باید به طور جد مسئله فقر مطلق جزو اولویت‌های مهم دولت خواهد بود و اونم حمایت جدی از سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که حمایت می‌کنن. یعنی دولت به طور جد باید از سازمان‌هایی که دارن کار مبارزه با فقر رو انجام میدن از اینها حمایت بکنن و واقعاً زمینه درآمد ایجاد کردن برای این قشر رو کاملاً فراهم بکنن. این کار برای دولت کاملاً امکان پذیر هستش و از وظایف دولت هست. ببینید اقشار کم درآمد مسئله دارند، مسئلهشون مسئله دولته و این مسئله رو باید دولت به عنوان اولویت خودش مورد توجه قرار بده. من به نظرم در مدت کوتاه انشاءالله ما بتونیم اعلام بکنیم مسئله فقر مطلق را، که دولت تونسته فقر مطلق رو ریشه‌کن کنه، اما میمونه نسبت به خانواده ها و هزینه و معیشت زندگیشون. معیشت زندگی در گروه 3 تا کاره: 1. هزینه مسکنشون رو ما کاهش بدیم. 2. هزینه سلامتشون رو کاهش بدیم، که برنامه من دارم دیگه وقت نیست نمیتونم بگم. 3. از مسائلی که بسیار مهمه در این قضیه و جزء مسائل مهمه ایست که باید حتما مورد توجه قرار بگیره، مسئله فضای کسب و کاری است که باید اشتغال ایجاد کنیم، که این بیکاری داره رنج میده مردم رو و خانواده های عزیز رو.
خیلی متشکرم.
و خاصش تو کلمه عرض بکنم
والا خیر، متاسفانه 30 ثانیه اگر بشود. 30 ثانیه.
خب نکات دیگه هست انشالله در فرصت های دیگه.
خیلی متشکرم.
و برنامه های دیگه من داشتم که فکر میکردم در این برنامه انشالله شد در برنامه‌ای بشه تو
انشالله. ما 8 سوال از شما پرسیدیم و 4 سوال مون در مورد ضریب جینی بود و اینکه چرا مردم
در ضریب جینی حرف بسیار داشتن.
عدالت، بله.
از بین رفتن فاصله طبقاتی،
بله، دانه های روغنی که انشالله حالا برای دور دوم اگر
اجمالا خورتون. بگم آقای قالیباف و همه بدونید توی کشور کار بسیار میشه کرد با 3 چیز: برنامه میخواهد، کارنامه میخواهد، مسئله از همین هم مهمتر جدیت و قاطعیت میخواهد.
سپاسگزارم. از توجه شما به برنامه متشکرم. امیدوارم دیدگاه های جناب آقای رئیسی به فهم و درک و اطلاع شما از نظرات ایشون کمک کرده باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
هموطنان عزیزم، همراهان گرامی رادیو ایران، شنونده گفتگوی ویژه خبری بودین با حضور آقای سید ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای